بخش 22.
جهانارا اصرار داشت بچه ها متأهل شوند و زندگی در جنگ را تجربه کنند. در جلسات هر فرصتی پیش می آمد می گفت احتمال دارد این جنگ طولانی شود. در همین شرایط زندگی تشکیل بدهید، خانواده داشته باشید و مجرد نمانید. عبدالله تحت تأثیر این صحبت تصمیم گرفت ازدواج کند. مادرم در شیراز دختر یکی از اقوام را دیده و برای عبدالله در نظر گرفته بود. عبدالله هم رفت پیش رضا موسوی.
4 روز مرخصی میخوام برم ازدواج کنم.
اگه میتونی 4 روزه خواستگاری و ازدواج جمع کنی برو.
حاج عبدالله رفت شیراز، به قول خودش روز اول با خانمش صحبت کرد و به توافق رسیدند. روز دوم با خانواده دختر صحبت کردند و خواستگاری رسمی انجام شد. روز سوم برای خرید رفتند و روز بعد هم عروسی کردند. خرج ازدواجشان مثل خرید حلقه و شام عروسی برای 15 نفر 6000 تومان شد. خانواده عروس خانواده متدینی بودند. وضع زندگیشان خوب بود. عبدالله پس از عقد عزم بازگشت به آبادان می کند. خانمش به او می گوید
از امروز هر جا بری شونه به شونت میام.
اونجا که میرم زیر آتیشه.
اونجا اگه اسلحه به هم بدین می جنگم. اگه نه که کفشاتو باکس میزنم، لباساتو میشورم.
هرچه خانوادهش اصرار میکنند که نرو میگوید
ایشون شوهرمه، میخوام باش برم.
عبدالله پس از 4 روز با خانمش به پرشین هتل آمدند. هتل در جریان انقلاب مخروبه شده بود. بچه های سپاه در آن مستقر شده بودند. روبروی هتل اتاقی از یک آپارتمان خالی را گرفتند، دستی کشیدند و زندگیشان را بی آب و برق آغاز کردند. عبدالله برایم نقل کرد
شب اول که رسیدیم وسیله‌ای نداشتیم، 2 تا پتو انداختیم رومون. یه پتو هم به عنوان بالش استفاده کردیم. تو اون ظلمات چیزی برای روشنایی نداشتیم. رفتم سپاه گفتم فانوسی چراغی چیزی دارید؟ گفتن نداریم، ولی چراغ قوه قلمی داریم. 2 تا چراغ قوه قلمی باریک دادن. شب نشسته بودیم می‌خواستیم با هم حرف بزنیم. وقتی من حرف میزدم خانومم نور چراغ قوه رو صورت من مینداخت منو ببینه. وقتی اون حرف میزد من نور چراغ قوه رو صورتش مینداختم که صورتشو ببینم. اینطوری با هم حرف میزدیم.
بچه ها یک بشک آب 100 لیتری برایشان تهیه کردند. فانوسی دادند و تعدادی ظرف و ظروف جور کردند. بین آبادان و خرمشهر روبروی فرودگاه به سمت جزیره مینو مرغداری مدرن و بزرگی بود که مرغ تخمگذار پرورش میداد. مدیر آنجا یک خانه و یک دفتر در مرغداری داشت. جنگ که میشود مرغها تأسیسات و خانه را رها میکند و به تهران میرود. بچه ها به سپاه گزارش دادند چنین مرغداری اینجا هست. از محمد جهان‌آرا کسب تکلیف کردیم. رفت دادگاه، قاضی حکم داد که این مرغداری و تجهیزاتش در اختیار سپاه باشد تا پس از جنگ تکلیفش مشخص شود. عبدالله سری به آنجا زد. دید داخل مرغداری خانه تمیز و مرتبی هست و موتور برق بزرگ و تانکر آب دارد. خانمش را به آنجا برد. نیروهای لوجستیک زیر نظر بهمن اینانلو مرغداری را راه انداختند. روزانه چندین کارتون تخم مرغ از آن مرغداری بیرون می آمد و نه تنها سپاه ما، سپاه آبادان را هم تأمین می کرد و به جبهه های دیگر هم فرستاده می شد. مدتی بعد از ازدواج عبدالله، مادرم طاقت نیاورد و قصد کرد هر طور شده به آبادان بیاید. به هر زحمتی خودش را به ماهشهر می رساند. در آنجا پرسجو می کند راهی برای رفتن به آبادان پیدا کند. هر جا می رود کسی تحویلش نمی گیرد. به سپاه می رود.
مادر، اونجا منطقه جنگیه، اصلا رات نمی دن.
چطور برای رزمنده ها امکانات می برن؟
ارتش با هلیکوپتر می بره مادر.
نشانی میگیرد و به محل پد هلیکوپتر می رود. به مسئول پد التماس می کند که او را هم به آبادان بفرستد. مسئول پد می گوید
خانم به من ربطی نداره، برو به فرماندم بگو.
مادرم تعریف می کرد
رفتم اتاقش، خودم رو پوتیناش انداختم و گفتم 5 تا پسر دارم، هر 5 نفرشونم اونجا هستن، همه ی هستی من این بچه ها هستن، یا بزن منو بکش یا منو ببر پیش بچه ها.
فرمانده دلش به رحم می آید. خلبان هلیکوپتر را صدا می کند که
اینا هم با خودت ببر، بذارش رو صندوق مهمات.
یک روز از مادرم پرسیدم ننه تو هلیکوپتر نمی ترسیدی؟
چرا؟ با هر تکونی که میخورد فکر میکردم هلیکوپتر ول میشه الان میفتم. بند دلم پاره میشد. ولی ننه، مادر نیستی که بدونی عاشقی و مادری یعنی چی. مادر، تو چوبده از هلیکوپتر پیاده شدم، جایی رو بلد نبودم. یه وانت کنار هلیکوپتر وایساده بود، چند نفرم مشغول بار زدن مهمات بودن، چقدرم کمک کردم. چند تا صندوق مهمات هم برداشتم گذاشتم تو وانت. شنیدم که این وانت به آبادان میره، به راننده التماس کردم، گفتم آقا تو رو خدا منو ببر آبادان. اول نمی برد که، اینقدر اصرار کردم، گفت برو عقب وانت بشین.
آن روز وقتی از کوت شیخ به هتل پرشین رسیدم گفتند
محمد ننت اومده.
چی؟ ننم اینجا چی کار میکنه؟ گفتند تو اتاق محمد جهان‌آراست. مادرم چند روز در اتاق من و محمود و رسول بود. لباسهای من را میشست، اتاق بچه ها را جارو میکشید، پتوهایشان را میتکاند و مرتب میکرد. جهان‌آرا، رضا موسوی، قاسم داخلزاده، همه رفقایی که به خانه ما میامدند میشناخت. چون عبدالله فرزند بزرگ بود به اون ننه عبدالله میگفتند. با او شوخی میکردند و میگفتند
میخوای ببریمت خونپاره بزنی؟
میگفت آره ننه. چند روز که گذشت مادرم را به خانه مرغداری بردیم. مادرم تا آنجا را دید گفت
ننه عجب جایی اینجا، دیگه از اینجا بیرون نمیرم.
رفت شیراز، پدرم را هم با خودش آورد. گاه صبح‌ها دو نفری با ماشین‌های ارتشی و سپاه به آبادان می‌رفتند. در آبادان چند مغازه باز بود. زن‌های روستایی از باغ‌های اطراف شهر خرما، گوجه، خیار و سبزیجات یا پنیر و سرشیر و کره و خامه می‌آوردند. پدر و مادرم خرید می‌کردند و همانطور برمی‌گشتند. یک شب مادرم به پدرم می‌گوید:
عبد خدر، یا منو حلال کن. بذار همینجا سرم پیش بچه هم باشه، یا خودتم برو بابا حاجی و بیبی رو بردار بیار اینجا تا کلفتیشون رو بکنم. اگرم مردیم همه با هم میمیریم، اگرم زنده موندیم که همه با هم زنده میمونیم.
من نه تو رو میتونم رها کنم نه پدر و مادرم رو. میرم ببینم زورم میرسه اینها رو بیارم.
پدرم به بابا حاجی گفته بود
هاجر میگه نمیام، بین شما و زنم با بچه ها گیر کردم، بابا میای بریم اونجا؟
بابا حاجی گفته بود
ها میام، چرا نیام، منتم میکشم.
بیبی کمی مخالفت کرده بود. بابا حاجی راضیش کرده بود که
بیا بریم، آخر عمری فوقش یه خونپاره میخوریم میگن شهید شده، چه اشکالی داره، ما هم که پامون لب گوره.
یک روز دیدیم پدرم، بابا حاجی، بیبی، خواهرم با شوهر و بچه‌هایش آمدند. 13 نفر در آن خانه زندگی میکردیم. کم کم آنجا تبدیل به پایگاه بچه‌های رزمنده شد. شب بچه های سپاه آنجا دور هم جمع می شدند. محمد جهان‌آرا و عبدالرضا موسوی و فتح‌الله افشاری و بقیه می آمدند. موتوربرق هم بود. مادر با هر چه دم دستش بود غذا می پخت. خود به خود یک ایستگاه صلواتی برپا شد. ارتشی ها، بچه های تیپ نوهد و توپخانه همه می آمدند. هر کسی خسته می شد، پاتوقش آنجا بود. تا می رسیدند مادرم لباس تمیز می آورد و می گفت
ننه، لباساتونو در بیاریم بشورم.
در مدتی که غذا می‌خوردند لباس‌هایشان را هم می‌شست. پدرم همونجا باغچه کوچکی درست کرده بود و گوجه و خیار و باقالی و سبزی می‌کاشت. شاید شیرین‌ترین مقطع زندگی جنگی هم این بود که همه خانواده با عشق و علاقه و حس خوبی دور هم بودیم. پس از مدتی وقتی عراق شهرها را می‌زد، یک واحد توپخانه آمد و روبروی مرغداری مستقر شد. آنها توپ 175 میلیمتری داشتند و با آن بصره را می‌زدند. روزی 3 تا 5 گلوله سهمیه داشتند. توپ‌هایشان خودکششی بود. می‌زدند و جایشان را تغییر می‌دادند. عراقی‌ها هم از سمت خرمشهر و بصره می‌خواستند پاسخ توپ‌های آنها را بدهند. گرای آنجا را گرفته بودند و گلوله‌هایشان اطراف مرغداری می‌خورد. بر اثر صدای انفجار روزانه تعدادی از مرغ‌ها نیمه جان می‌شدند. پیش از آن که تلف شوند آنها را سر می‌بریدند و به جبهه‌ها می‌بردند. کم کم سقف خانه را دوجداره کردیم. از شرکت نفت سنگر بتونی دایره‌ای پیش ساخته گرفتیم و توی یکی از اتاق‌ها گذاشتیم. آن روزها بیشتر تأسیسات پالایشگاه زیر آتش مستقیم دشمن آسیب دیده بود، ولی بخش مهندسی آن برای سنگرسازی فعال بود و برای رزمنده ها سنگر می ساخت. در محوطه باغچه یک سنگر زیرزمینی زدیم. نماز جماعت را توی همین سنگر می‌خواندیم. به هر حال زندگی در آنجا همچنان پر رونق ادامه یافت. اواخر سال 59 ستادی به اسم ستاد رزمندگان خرمشهر در شیراز تشکیل شد. آقای نوری امام جمعه، آقای مصباحی و ستوان خلیلیان که به دلیل مجروحیت در شیراز تحت درمان بود، در ایجاد این ستاد نقش داشتند. ستوان خلیلیان با وجود مجروحیت در شیراز نمانده و به جبهه آبادان رفت. او روز اول اسفند 59 از طرف اتاق جنگ آبادان برای شناسایی خطوط دشمن به حاشیه رودخانه رفته بود که با ترکش خمپاره شهید می شود. یک ماه پس از شهادت او فرزندش به دنیا می آید. دوست داشتم فرزندش را ببینم و به او بگویم که چه پدر شجاعی داشته.